دانشاتی رو برای کاری که شما عزیزان و شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو آرزو میکنم. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. اما دوستان عزیز، کم کمک به ساعت 21:09 شب داریم میرسیم و البته رسیدیم. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. از شما علاقمندان به گفتگوی علمی دعوت میکنم با ما همراه باشید و برنامه پایانی ما رو بشنوید.
من شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی
سلام و شب بخیر میگم حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید سلامت و برقرار باشید و تا این ساعت از شب رو به خوبی خوشی گذرانده باشید و فرصت همراهی با برنامه خودتون، یعنی گفتگوی علمی امشب رو با موضوع ایمنی در برابر بلایای طبیعی رو دارا باشید. همونطور که میدونید پنجم دی ماه روزیه که ما شاهد وقوع زلزله بم بودیم و این روز در گاه شمار کشور روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده. در برنامه امشب به این موضوع خواهیم پرداخت. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید و نقطه نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. راه‌های ارتباطی برنامه شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صداست. خب حضور شما شنوندگان عزیز، باید عرض کنم بلایای طبیعی از گذشته دور تا به امروز خسارت‌های مالی و جانی بسیاری رو به بار آوردند. با وجود اینکه پیشرفت تکنولوژی امکان پیش‌بینی بسیاری از این حوادث رو فراهم کرده، اما هنوز هم خطرات اونها به طور کامل مهار نشده و بلایای طبیعی مرگباری که امکان پیش‌بینی اونها دشوار سالانه زندگی میلیون‌ها نفر رو تهدید میکنه. یکی از این حوادث طبیعی زلزله که تلاش برای شناختن و پیشبینی اون تا به امروز موفقیت چندانی رو به دنبال نداشته. اما در برنامه امشب بهره میبریم از حضور جناب مجتبی احسانی، مدیر HSE آتشنشانی تهران. جناب احسانی، به شما سلام و شب بخیر میگم.
سلام، وقت شما بخیر. خوشحالم در خدمت شما و شنوندگان عزیز در اقصان نقاط کشور هستم.
بله، ممنونیم از شما. در این لحظه ارتباط ما با جناب دکتر عباس صوفی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس هم برقرار شده. جناب صوفی، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مهمان عزیز برنامه‌تون و عرض کنم که شنوندگان عزیز سلام و عرض شب بخیر دارم خدمتون هستم. بفرمایید.
زنده باشید. آقای صوفی شما برامون بفرمایید که اوضاع کشور از لحاظ توپولوژی زلزله چگونه است و چه کارهایی در کمیسیون عمران در این زمینه انجام گرفته تا به حال؟
عرض کنم که همچون که همه مردم عزیز حالا کمابیش مستحضر هستن، بیشتر عرض کنم که حوزه مهندسین عمران و کسایی که در حوزه مواد فنی هستن، حالا متاسفانه سرزمین ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی که داره جز 10 کشور عرض کنم که زلزله خیز جهان هست و حدود 85 تقریبا 85% سرزمین ایران در منطقه زلزله خیز قرار گرفته و ما شاهد زلزله هایی بودیم که متاسفانه عرض کنم که مشکلاتی و حوادثی رو برای کشور عزیزمون ایجاد کرده که همین هم که فرمودید که عرض کنم که روز پنجده هم به خاطر یک زلزله وحشتناک خدمتشون به این نامگذاری شده روز عرض کنم که روز
ایمنی در برابر زلزله
و کاهش حوادث بلاهای طبیعی. خب ما با توجه به این موقعیتی که قرار گرفتیم، خب واقعا اقدامات خاص بعد انجام بدیم. خب ژاپن جز کشورهایی بوده که از حوادث جز کشورهایی که 100% تو حوزه عرض کنم که خط زلزله است، ولی الان عرض کنم اومده و کاری کرده که عرض کنم که دیگه تقریبا حوادث زلزله در ژاپن به صفر رسید. اما ما واقعا در این حوزه باید کار کنیم، اقداماتی باید انجام بدیم. خب دستگاه‌های مختلفی در این حوزه دستن در کار حوزه عرض کنم که پیشگیری از حوزه زلزله هستن و یه نکته هم که حالا خدای نکرده دستگاهی که در موضوعات حوادث بعد از زلزله هستن، اما اقداماتی که واقعا باید انجام بشه اینه که اقداماتی انجام بشه که عرض کنم که پیشگیری کنه در مواقع زلزله که خدا نکرده حوادث موجبات عرض کنم که ایجاد عرض کنم که مشکلات نشود. ولی خب به هر حال مشکلی که هست و ما تقریبا عرض کنم که در این حوزه میشه بگی که آسیب پذیر هستیم در این حوزه و باید اقدامات جدی در این حوزه انجام بدیم و دستگاه مختلف، سازمان مدیریت بحران، عرض کنم که سازمان زمین شناسی، وزارت کشور و حوزه های مختلفی که به نوعی در این حوزه دستن در کار هستن. یکی از مشکلات ما در شهرها عرض کنم که بافت فرسوده شهرها هستن که اینا عرض کنم که آسیب پذیری بسیار بالایی دارن در حوزه مقاوم سازی. متاسفانه ما در حوزه مقاوم سازی در سطح روستا و شهرها کار کردیم، اما با آن صورتی که بشه که عرض کنم که نگران آسیب های زلزله نباشیم نیستیم. خب مجلس هم کمیسیون عمران هم عرض کنم که با حساسیت این موضوع داره پیگیری میکنه و در بودجه سالانه ارقام خوبی برای عرض کنم که حوزه های مختلف دیده شده. مثلا در حوزه بافت فرسوده سال ما در برنامه برای 1404 حدود 10,000 واحد مسکونی عرض کنم، بین 10,000 تا 15,000 واحد مسکونی عرض کنم که وزارت مسکن مأموریت پیدا کرده که بتونه در حوزه بافت فرسوده نوسازی بافت داشته باشه. یا عرض کنم که بحث صندوق بیمه همگانی حوادث ساختمان که ما برای سال آینده حدود 77 همت پول گذاشتیم برای عرض کنم که صندوق بیمه حوادث عرض کنم که ناشی از زلزله و حوادث طبیعی که البته که بنیاد کمیته امداد و بهزیستی و افراد تحت هوش اینا معاف از این موضوع هستن، ولی میخوام بگم که به هر حال اقداماتی که در این حوزه انجام شده اقداماتی هست که باید یک به نظر من در حوزه زلزله یک کار جمعی و یک کار ملی میخواد، ولی آن چیزی که الان هست به نظر من کفایت نمیکنه و ما جدی‌تر در این حوزه باید وارد بشیم.
بله ممنونیم. ارتباط ما فکر کنم با جناب دکتر مهدی زاره استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی هم برقراره. جناب دکتر زاره به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
من هم سلام از خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
زنده باشید. دکتر چه چیزی باعث وقوع زلزله میشه و کشور ما لحاظ توپولوژی لرزنگاری چه موقعیتی رو داره؟
اون چیزی که باعث زلزله میشه وجود تغییر شکل پوسته و موقعیت پوسته زمین در مملکت ماست که با جابجایی که در گسلت با میفته بخشی از این تغییر شکل خودش رو به صورت زمین لرزه ها وقوع زمین لرزه ها نشون میده. ما در ایران در سال یه چیزی حدود 240 زمین لرزه 4 به بالا رو به طور متوسط تجربه میکنیم که این موضوع عملا موجب میشه که ما در هر دهه تقریبا 2 زمین لرزه با بزرگای 7 یا بیشتر رو انتظار داشته باشیم که اتفاق بیفته. در حال بعضی وقتا در هر 10 سال ما میبینیم که چند تا زمین لرزه با بزرگای 7 داریم، مثل اون چیزی که مثلا در سالهای دهه 40 شمسی یا دهه 50 شمسی اتفاق افتاده، و بعضی وقتا هم میبینیم که مثلا بین سال 1376 تا 96 ما در داخل ایران زلزله با بزرگای 7 رو در واقع نداشتیم. بعضی وقتا در واقع این به تأخیر میفته، ولی به طور متوسط اگر آمار رخداد رو دنبال بکنیم میبینیم که زلزله ها در واقع در نهایت وقوعشون به هر حال به صورت حتمی و قطعی اتفاق میفته. به طور متوسط هم اون تعدادی که باید رخ بدهد اتفاق خواهد افتاد، حتی آدم که تأخیر بیفته تو دههای بعدیش جبران میشه.
حالا ممنونیم. کدوم بخشای کشور بیشتر در معرض خطر زلزله هستن؟
کشور ما البته خیلی از جاهاش زلزله‌های مهم داره و تجربه میکنه، ولی اون جایی که بیشتر به اصطلاح چنین پتانسیلی داره متأسفانه جاهایی است که جمعیت هم در اونها زیاده و تعداد به اصطلاح تمرکز مخصوصا جمعیت اونجاها خیلی بالاست، مثل تهران، مثل تبریز، مشهد. و علی از نظر ناحیه بخوایم صحبت کنیم، خب منطقه‌ای مثل رشته کوه البرز و رشته کوه زاگرس جایی هست که زلزله ها در اونجا به فراوانی اتفاق میفتن و بیشترین زلزله حدود 3/4 زلزله های ایران هم در رشته کوه زاگرس رخ میدن، و ما این توالی رخداد زمین لرزه رو تقریبا به طور دائمی داریم. و اینجوری باید گفت که لرزخیزترین منطقه ایران منطقه تنگه هرمز و لرزخیزترین شهر ایران شهر بندرعباس هست، یعنی بیشترین زلزله های در واقع در من یک ناحیه اتفاق میفته منطقه ایست که ما عنوان هرمزگان در واقع میشناسیم.
بله جناب دکتر زاره، این سوالم ازتون دارم که یه مقدار راجع به وظایف پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و همینطور از آخرین دستاوردهای این مؤسسه برام بفرمایید.
تحقیق در مورد زلزله ها از اونچه که در زیر زمین اتفاق میفته تا به اصطلاح زمین و گسلش و خاک و ساختمان و مسائل اجتماعی و روانی و مدیریت بحران همه به حوزه همکاران من تو پژوهشگاه بین‌المللی زلزله مربوطه، و کارهای گوناگونی هم در طی این سالهایی که تجربه که داشتیم و کار کردیم از سال 1968 تا حالا رخ داده، نزدیک در واقع الان میشه گفت 35 ساله که این تداوم داشته، و آخرین دستاوردها هم میتونه بگیم که تهیه نقشه خطر زمین لرزه های ایران روزآمد شده اش و تهیه عرضم بزرگ شما مدل گسیختگی زیر پی ساختمان ها در ایران و درست کردن حافظ به اصطلاح مرزهای بین سازه و پی در ایران هست.
بله بله ممنونیم. اما خدمت شما شنوندگان عزیز باید عرض کنم که شاید دونستن این مطلب خالی از لطف نباشه که هر روز زلزله‌های متعددی کشورمون رو میلرزونه، شاید روزی بیش از 20 تا 30 مورد و عمدتاً هم زیر 4 ریشته. اما جناب مشتبه احسانی، ما در مقابله با پدیده زلزله با 3 بخش مواجهیم: بخش قبل از وقوع، حین زلزله و پس از اون. در هر بخش بفرمایید که چه کارهایی باید کرد، چه کارهایی میشه کرد. و یه نکته هم که میخواستم ازتون بپرسم، بخش HSE آتش نشانی یعنی چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که میهمانان عزیزتون به صورت تلفنیش تشریح کردن، کشور ما در موقعیت جغرافیایی قرار داره که زلزله به طور مستمر، یعنی 20 در واقع شما فرمودید که بالای 4 ریشتر و هم میهمان عزیزتون فرمودند که بالای 7 ریشتر ما هر 10 سال باید انتظار داریم که تجربهش کنیم. این میطلبه که آحاد جامعه، تک تک افراد جامعه آمادگی لازم برای این که یک واکنش مناسب در زمان وقوع زلزله داشته باشند رو، یک آموزش های لازم رو ببینند، دوم تدارکات لازم رو برای این زمینه بچینند، و سوم این که به یک اعتماد به نفس که این توانمندی در من وجود دارد، در اعضای خانواده من وجود دارد، وقتی رخداد زلزله رخ میدهد بهترین واکنش رو بروز بدم تا آسیب های ناشی از زلزله به حداقل ممکن برای خودم و اعضای خانواده ام برسه. برای این منظور ما همونطور که شما فرمودید، ما 3 نگاه رو باید داشته باشیم: قبل از وقوع زلزله چه اتفاقایی رو رقم بزنیم، در حین وقوع زلزله چه کارهایی رو انجام بدهیم، و پس از وقوع زلزله چه چیزی پیش می رخ می دهد و آنگاه تکلیف ما به عنوان یک شهروند چه چیزی هستش. قبل از وقوع زلزله یک سری موضوعات دوستان، در واقع هم عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شرح دادند و بله، هم جناب دکتر شرح دادند، مربوط می شود به مقاوم سازی ساختمان ها. این موضوع عام هست، یک موضوع حاکمیتی هست، نیازمند این هستش که ارگان های مختلف، نهادهای مختلف بتوانند این فرایند رو طوری پیش ببرند که سازه های ما در شهرها و روستاها به سطحی از استحکام برسد که در زمان وقوع زلزله ما تلی از آوار در نقاط مسکونی نداشته باشیم. ولی با وجود این، یک فرایند زمانبر هستش که به یک اون حد ایدئال و مطلوب برسیم. و موضوع دوم این است که با وجود این که ما اگر بتوانیم سازه های خودمان را به سطحی از ایمنی برسانیم که تا زلزله های 7 ریشتر و بالاتر را تحمل بکنند، باز هم ما نمیتوانیم 100% بگوییم که در زمان وقوع زلزله رویدادی که بتواند به ما آسیب بزند رخ نمیدهد.
بله.
پس ما برای وقوع زلزله آمادگی های واکنش مناسب رو باید داشته باشیم. قبل از وقوع زلزله رو خدمتتون عرض کنم، ساده ترین موضوع این است که ما یک سری آموزش ها، که این آموزش ها به صورت برخط بر روی سایت های سازمان هلال احمر، سازمان مدیریت بحران و سازمان های آتش نشانی سرسر کشور هست، آموزش های لازم به زبان بسیار ساده، و اینکه هر کدوم از اقشار جامعه با هر سطح سوادی بتوانن از اون بهره ببرن وجود داره، علاوه بر آموزش هایی که به صورت حضوری و فرد بتواند با شرکت در دوره ها بر از اون بهره بگیرد هستش، که شهروندان و هموطنان عزیز با شرکت در این دوره ها و بهره گیری از آن آموزش ها می توانند سطح توانمندی خودشونو برای واکنش در زمان زلزله بالا ببرند. این یک نکته. نکته دوم این هستش که ما با پیش‌فرض استحکام سازه‌ای دکوراسیون داخلی منازل و نحوه چیدمان اجناس و نحوه حتی استراحت ما در منزل خود میتواند در زمان زلزله پیشگیری کنه از حادثه برای ما، یا اینکه تبعات زلزله رو بر ما در واقع تشدید کنه. به عنوان نمونه عرض میکنم تو منازل تک تک هموطنان عزیز تابلوهای مختلف به صورت دکور نصب هستش، و یا اینکه کمد و اجسام حجیم دیگه‌ای نصب است، وسایل آشپزخانه توی کابینت‌های مختلف قرار داره. تک تک این موضوعات اگر در زمان قبل از وقوع زلزله ما یه نگاه بسیار ساده به اینها اگر داشته باشیم، در زمان وقوع زلزله پیشگیری می‌کنیم از حادثه. به عنوان مثال تخت خواب خودمون و کودکان و اعضای خانواده ما در خانه باید طوری محلی قرار بگیرد، یا اینکه تابلو که در زیر تابلوها که روی دیوارها نصب شده است و یا لوسرهای حجیم و سنگین هست قرار نگیره.
بله.
چون با وجود با پیشورز استحکام سازه‌ای در زمان وقوع زلزله هر وسیله‌ای که نصب بر روی دیوار هستش تکان خواهد خورد. تو این تکان‌ها احتمال فرو افتادن این اجسام بسیار بالاست. در صورتی که این زلزله در ساعاتی از شبان روز که به ویژه ما در خواب هستیم رخ بدهد، فرو افتادن این اجسام میتواند منجر به آسیب‌های جبران ناپذیر و خدای ناکرده از دست رفتن اعضای خانواده ما بشود. این یک نکته. نکته دوم، یه سری اقلام و لوازم و وسایلی هستش که ما به عنوان تجهیزات و لوازم ضروری در زمان زلزله باید تحت عنوان کیف همراه خودمون در جایی که دسترسی به اون بسیار ساده و راحت هست داشته باشیم، که داخل اون این چراغ قوه قرار داشته باشه، داروهایی که در واقع به صورت عام مصرف میکنیم وجود داشته باشه، رادیویی که بتوانیم از اخبار زمان زلزله ازش بهره گیری کنیم وجود داشته باشه، و تجهیزات اولیه کمک‌های اولی.
بله.
اینا موضوعات پیشگیران قبل از وقوع زلزله است. البته اگر هموطنان عزیز با جزئیات بیشتر خواهان این هستن، در واقع ضرورت داره، خواهان اینو من کلمه‌مو اصلاح کنم، ضرورت داره که بدانند از سایت سازمان هلال احمر و سایت سازمان بحران و سایت سازمان‌های آتش نشانی با جزئیات و به طور کامل‌تر میتونن از اون بهره بگیرن. این یک موضوع. اما موضوع دوم حین رویداد زلزله.
قبل از اینکه بپردازیم به حین رویداد، دکتر صوفی صدامون رو دارید؟
بله، بخدمت.
سوالم از شما اینه که سازه های ما تو این سالها چه اندازه به سمت مقابله با پدیده زلزله قدم برداشتن و چه برنامه هایی در کمیسیون در این باره اندیشیده شده؟
ببینید، الحمدلله خوب، با توجه به اینکه چند سالی هست که واقعا سازمان های نظام مهندسی، شهرداری ها و قوانینی که در مجلس مصوب شده و نظارت موضوع نظارت هست و عرض کردم که سازمان هایی که به نوعی درگیر مسائل ساخت ساز کشور هستن، وزارت مسکن شهرسازی، وزارت کشور، موضوع عرض کنم که معاون سازی و موضوع زلزله خیلی به صورت جدی داره بهش نگاه میشه. و اگر که عرض کنم که در حوزه ساخت ناظرین محترم دقت کنن، در به نظر من عرض کنم که این چند سال گذشته واقعا در حوزه مقاومت‌سازی اتفاقات خوبی افتاده که انشالله اگر خدای نکرده اتفاق در حوزه زلزله افتاد، مشاهده این نباشیم که حتی اینا هم که الان ساخته شده براشون مشکلی شد ایجاد شد. در هر صورت در آن چیزی که در کاغذ هست و در اصلا قوانین هست و در اجرا هست، این نشان میده که چند ساله در حوزه مقاوم سازی و ساخت واده مسکونی از کنم بخشنامه هایی که به نوعی از کنم که استحکام بناها رو تضمین میکنه رعایت شده. حالا این که در خود اجرا خدای نکرده یه بار کوتاهی شد و یه موضوع دیگه است که واقعا اون دیگه قابل از کنم پیشبینی و پیشگیری نیست، به دلیل این که قوانین درسته، ضوابط درسته، اما در اجرا ممکنه خدای نکرده بعضی وقتا کمکاسی هم باشه که حالا یه بحثایی هست که انشالله شاد اون نباشیم. اما آنچه که مهمه، خب موضوع بعدش اینه که ما در حوزه مقاوم سازی واحدهای مسکونی که فهمیدن دوستان واقعا مسئله جدی باید وارد بشیم و کارهای کارهایم هم بنیاد مسکن در سطح روستاها و همچنین عرض کنم که وزارت کشور از طریق شهرداری ها و وزارت مسکن از طریق دادگاه مسکن جزء ضوابطشون هست که وارد شدن، مثلا همین سازمان عمران سازی شهرها عرض کنم که بافتای قدیم و همچنین شرکت شهرک ها. میخوام بگم که همه دنبال این موضوع هستن به صورت جدی، اما این اول صحبت هم عرض کردم واقعا این یک کار ملی و یک کار همگانی میخواد و باید همه به صورت جدی وارد این موضوع بشن. خب زیاد تا اونجایی که به نقطه ایدئال برسیم زمان داریم و یعنی زمان لازم داریم و به نظر من بیشتر باید کار کنیم. فرمودن ما در حوزه قبل از زلزله خیلی باید کار کنیم، در حوزه حین زلزله ما الان واقعا سازمانی که متولی فرماندهی باشه خب این هم باید مشخصا معلوم باشه. هلال احمر مسئولیت داره، وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران مسئولیت داره، عرض کنم که شهرداری ها این موضوع فرموشن. به نظر من یکی از پیشنهادهایی که من به شما دارم در حوزه فرماندهی حین زلزله باید واقعا بحث کنید که در اون زمان چه اتفاقی قرار بیفته و کی فرماندهی میدان قرار بوده بگیره. ما یه نگرانی در مجلس و در کمیسیون عمران در حوزه بررسی ها داریم که این موضوع باید در حوزه هم کمیسیون عمران بحث بشه هم در حوزه اجرا بحث بشه که فرماندهی میدان در این حوزه ها بعضن یه مقدار مشکل ایجاد میشه براش و قطعا انشالله که اتفاقی نیفته ولی در این حوزه و حالا حوزه های بعد از زلزله هم که انشالله که اتفاقی نیفته ولی اون موضوع بعد.
جناب دکتر صوفی، چند اندازه از فناوری های جدید مثل هوش مصنوعی سازمان در نظر گرفته که بهره ببره؟
خب وارد جدیدن وارد این موضوع شدیم که بتوانیم خدمت شما در حوزه هوش مصنوعی وارد بشیم ولی فعلا به صورت عملیاتی شاید به صورت پژوهشی باشه ولی به صورت عملیاتی خیلی از حوزه هوش مصنوعی برای حوزه های اجرایی فعلا کاری انجام نشده ولی به نظر من در حوزه پژوهشی اقداماتی در حال انجام هست.
خب مصوبه‌ای که به طور مشخص در زمینه استحکام سازه ها الان وجود داره چیه؟
عرض کنم که ما خب میدونید که ما سازمان های نظام مهندسی عرض کنم که مسئولیت مستقیم نظارت بر عرض کنم که کیفیت سازه ها رو به عهده دارن.
بله.
اون در حوزه ساخته، یعنی در حال کسایی که قرار ساختمان بسازن دقیقا بر اساس مصوباتی که عرض کنم مصوباتی که هست اون در حوزه ساخته. اما در حوزه کنترل خود وزارت مسکن عرض کنم که سازمان شرکت عمران و بهسازی شهرها در حوزه بافت فرسوده مسئولیت داره و عرض کنم که مأموریت در این حوزه داره، هم بحث کنترل پایداری ساختمان‌های قدیمی در حوزه بافت و هم بهسازی هم نوسازی و همچنین بنیاد مسکن در حوزه ساختمان‌های روستایی که سالانه چندین عرض کنم که واحد هم مقاوم سازی میشن و هم همچنین نوسازی میشن در سطح روستا.
بله دکتر صوفی، اگر نکته‌ای مفهوم مونده بفرمایید.
اگر نه با شما خداحافظی می‌کنم. ان شاء الله یه فرصتی بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم. موضوع زلزله و حوادث بسیار موضوع مهمی هست، باید خیلی جدی بهش عرض کنم نگاه بشه، هم در حوزه مباحث آموزش که فرمودن آقای دکتر، هم در حوزه مباحث اقدامات قبل و حین خدای نکرده زلزله و اقدامات بعد از زلزله. یه هماهنگی می‌خواد. ما در کمیسیون عمران آمادگی داریم در خدمت دوستان باشیم. اقداماتی هم در حوزه کمیته عرض کنم که مسکن کمیسیون عمران در حال انجام هست. ما آمادگی داریم، جلساتی هم گذاشتیم، انشالله بتوانیم بیشتر از این در خدمت دوستان باشیم و اقداماتی انجام بدیم و انشالله هیچ وقت شاهد زلزله سخت نباشیم در کشور.
خیلی ممنون از فرصت گفتگویی که در اختیارمون قرار دادید. امیدواریم که اقدامات جدیتری رو هم شاهدش باشیم.
همچنین لطفا
زنده باشید. با شما خداحافظی میکنیم جناب دکتر عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس. اما جناب احسانی، بپردازیم به کارهایی که در حین فرایند زلزله باید برای کاهش اثرات این بلای طبیعی انجام بدیم.
عرض کنم خدمت هموطنان عزیزم،
در حین وقوع زلزله، این که ما در زمان وقوع زلزله کجا هستیم تعیین کننده این هست که چه کاری رو باید انجام دهیم.
بله.
قاطبه، چون اگر ما شبان روز رو تقسیم کنیم به 3 تا 8 ساعت، قاطبه زمانی که میتواند رخ بدهد، البته تو 24 ساعت شبان روز نمیتونیم بگیم که کی رخ میدهد، ولی این که توی زمان